اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، ساحل دهر، ما زل لک وعوده، در منشور جاوید تربیتی مولا هست، خطاب به امام حسن و همه فرزندان معنوی امام حسن، بهانه است برای این نصایح. تا روزگار در اختیار توست، به آسانی از آن بهره بگیر. فرصتی که برات پیش آمد، این فرصت رو با سختگیری های بیجا از دست نده. به گفته شاعر عرب، از الدهر اعطاک العنان فسر بهی رویدن ولا تعنف فیصبح شامسا. هنگامی که روزگار زمام خودش رو به دستت داد، آرام با او حرکت کن، فشار نیار که ممکن است چموش و سرکش بشود. این یعنی استفاده معقول از فرصت ها. استفاده معقول از فرصت ها میشه ساحل دهر. این فرصت ها متفاوت هست. من گاهی وقتا نصیحت به خودم دارم بیش از آن که به دیگران داشته باشم. به خودم میگم حالا که خداوند توفیق خدمتگزاری به سربازان امام زمان به تو عنایت کرده، قدر بدان، مطالعه کن، وقت بگذار، که اگر وقت نگذاری این فرصت سوزیست. بعد به دوستان عزیز طلبه هم میگویم فرصت دوره تحصیل رو قدر بدانید. فرصت فرصتیست که به سرعت پایان می‌پذیرد. حد اکثر تا 40 سالگی. دیگه از 40 سالگی به بعد آن چرا که به دست آوردی خرج میکنی. حتی اون کسانی هم که به مرجعیت رسیدند، حداکثر بهرشون تا 50 سالگی بود. از 50 سالگی به بعد دیگه اون چرا که به دست آوردند از اون میخورند، استفاده میکنند. ساحل دهر، ما زل لک قعوده. اول به خودم میگم قدر این فرصت رو بدانیم، بعد به دوستان گرامی میگم قدر فرصت دوره تحصیل رو بدانیم و حد اکثر استفاده از این فرصت ها رو بکنیم. خب میاییم سراغ بحث واجب تعبدی و واجب توسلی. بحث این است که اگر ندانستیم واجب تعبدی است یا واجب توسلی است. اصل چیست؟ اصل توسلیت است یا تعبدیت؟ خوب، تا قبل از جناب شیخ، محور بر اصل توسلیت میگشت. از زمان مرحوم شیخ به این طرف محور شد تعبدیت. ریشه این بحث هم به این برمیگشت که من مراد من تعبدیه دو تصور در این عرصه هست. یکی این که مراد از تعبدیت اتیان الواجب لله، اتیان الواجب بداء تقرب الالله، بداء تعظیم و تقدیس، بداء المحبوبیه، بداء المصلحت المعنویت المترتبت علی العمل، این معنا باشه، بایستی بگوییم که نتیجه توسلیت میشه. چرا؟ چون این گونه قیدها قابل اخذ در مأموره است. اتیان الواجب لله و لغیر الله، اتیان الواجب بداء تقرب و لغیر تقرب، اتیان الواجب بداء تعظیم و غیر داء تعظیم و امثال دیگه، مثال های دیگر. نتیجه این می شود که اگر شک کردیم آیا این قید اخذ شده یا نشده، اصل این است که اخذ نشده. و یسیر الواجب و واجبن توسلی. دومین معنای تعبد، واجب تعبدی، اتیان الواجب به قصد امرهی تبارک و تعالی. این مشکل ساد، مشکلش این است که قصد الامر رو در موضوع نمی شود دخیل کرد. به ده دلیل دخیل کردنش دور را لازم داره، دخیل کردنش تسلسل رو در پی داره، دخیل کردنش تکلیف به غیر مقدور رو در پی داره. بنابراین تقیید با این بیان نشاید، پس اطلاق هم نشاید. در نتیجه نمیتوانیم بگیم اصل توسلیت، باید بگیم اصل تعبدیت. چرا بگیم اصل تعبدیت؟ چون روشن است که این تکلیف به عهده من هست. نمیدانم که بدون قید این تکلیف انجام شدنی است یا انجام شدنی است. بدون قصد امر این تکلیف انجام شده یا نشده. نمیتوانم هم بگم اصل عدم این غیره. چرا نمیتوانم؟ میتوانم بگم اصل عدم قیدی است که بتواند مولا در حکمش اخذ کنه. اما در قیدی که نمیتونه اخذ کنه چطور بگم اصل عدم این قید است؟ فالواجب و توسلیون. پس امیدوارم که لب مطلب رو گرفته باشی. فاصالت و توسلیه و تعبدیه گره خورده به این بحث. هر آن کس که بگوید قصد الامر را میتوان در موضوع له اخذ کرد، اصالت و توسلی است. مثل سایر قیود با اصالت و تقیید برمی‌داره. هر آن کس که مثل جناب شیخ و آخوند و نائینی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بگن قصد الامر را نمیتواند مولا در موضوع تکلیفش اخذ کنه، اصالت و تعبدی هست.
به حمل شایع نمیتونه، ولی به حمل اولی میتونه. در بنابر حمل اولی اشکال نداره.
اجازه بدید این ده دلیل گفته بشه. با حمل شایع و حمل اولی این قصه حل شدنی نیست. حالا ما دیروز گفتیم چهار دلیل مرحوم آخوند و به فضل خدا میگیم، ده تاشو نمیگیم، ولی دلیل بحث بحث دقیقی. عرض میکنم محضرتون که اولین دلیلی که مرحوم آخوند در این بحث اخذ کرده بر این که قصد الامر رو نمیتوان در موضوع اخذ کرد این است که این اخذ مستلزم تکلیف به غیر مقدوره. به چه بیان؟ به این بیان. الف وقتی اشاره مقدس میگوید یجب الصلات، این یجب الصلات یک موضوع دارد و یک حکم. موضوع کدام است؟ بله،
ماهیت صلات.
موضوع صلات، موضوع صلات حکم کدام است؟ حکم وجوب است. این الف ب. رابطه موضوع با حکم چیست؟ دو تعبیر را می توان گفت. یک تعبیر این که همانند رابطه معروض با عرض است، موضوع معروض و حکم عرض. تعبیر دوم، رابطه علت با معلول، موضوع در حکم علت و حکم در حکم معلول. هر یک از این دو تعبیر رو شما اخذ کنید، چه رابطه معروض و عرض، چه رابطه علت با معلول، پروازه هست که موضوع مقدم بر حکم است. این مطلب سوم. موضوع مقدم بر حکم. به دیگر عبارت، باید موضوع تحقق پیدا کنه تا حکم در پیش بیاید. این مطلب سوم. مطلب چهارم، اگر قصد الامر غید صلات شد، سؤال این است کی این غید می آید؟ زمانی که امر مولا بیاد. امر مولا هم همون حکمشه. فرض اینه قبل از حکم مولا امر نیامده، فالموضوع که صلات به قصد امر است لم یتحقق. پنج، فهازت تکلیف و غیر و مقدوره. یعنی صلات به قصد الامر نیست. چگونه مولا میخواهد به صلات به قصد الامر دستور بده؟ چون هنوز امر نکرده. چگونه میتواند بگوید از صلاتو به شرط قصد امتثال الامر واجبتون، که این قصد شرط باشه. یا بگوید از صلاتو مع قصد امتثال الامر واجبتون، که قصد امتثال امر شطر باشد. صورت قبلی شرط بود، این صورت بعدی شطر است، جزء است. بنابراین با این پنج مقدمه نمیتواند متکلم مولا دستور به چیزی بدهد که نیست، موضوع باید قبل الحکم باشه. موضوع باید قبل الحکم باشه و اینجا این موضوع قبل الحکم نیست. بنابراین نمیتواند بگوید الصلاة واجبة به قصد الامر. کدوم امر؟ امری که هنوز نیامده. کدوم صلات؟ هنوز امر نیامده، باید قبل از آن که عرض می کنم که امر بیاد موضوع تحقق یافته باشه. شما در تکالیف عرفی خودتون، مثال می زنم فقط برای تقریب ذهنه، شما تکلیف میکنید مدرسه رفتن رو بر فرزندتون. اینجا شما یک موضوع دارید و یک حکم دارید. موضوع مدرسه رفتن، حکم وجوب و بایسته بودن رفتن به مدرسه. شما چه کار میکنید؟ تحلیل چیست؟ تحلیل این است که شما میایید در ذهنتون موضوع رو تصویر میکنید، به بچه‌تون میگی تکلیف شماست که رأس ساعت 8 مدرسه باشه. این تحلیل تمام دستوراته. سخن از دستورات شرعی هم نیست. تمام تکالیف و دستورات عرفی و غیر عرفی و شرعی و غیر شرعیش این چنین روندشه. اول موضوع تحقق پیدا میکنه، بعد حکم تحقق پیدا میکنه. اینجا اگر فرزند مثلا شک کرد که آیا وقتی می رود مدرسه هل یجب علی که پولی تو صندوق صدقات بیندازد یا نه، چطور تصویر میکنید؟ میگید ما دو جور مدرسه رفتن داریم، یکی مدرسه رفتن با صدقه، یکی مدرسه رفتن بی صدقه. میگیم مولا اگر در نظرش بود که مدرسه با صدقه باشه میگفت، و حیث این که نگفت بنابراین معلوم میشه که واجب.
این واجب توسلی و واجب،
حالا اجازه بدید یه کم دیگه پخته بشه. عرض میکنم که این قید دست شما هست، اما اگر قیدی دست شما نبود، اصلا معقول شما اطلاق در موردش پیاده کنی. مثال، باز مثال فرضی دارم میزنم، مثال فرضی، باز فرضی محض، اگر به اصطلاح مسیر فرزندتون دوره و نمیشه به این آسانی رفت، اینجا فرض بگیریم با پرش از خونه بره به مدرسه، اینجا شک میکند بچه که لازمه بپره بره یا لازم نیست، اینجا میره سراغ اطلاق؟ اینجا اصلا جای اطلاق نیست، اصلا پدر نمیتواند امر کند که به مدرسه برو با پرش، پیاده نه، با دوچرخه نه، با موتور نه، با ماشین نه، با پرش برو. اینجا اصلا معقول است اطلاق جاری کنی؟ غیر مقدوره. حالا با این مقدمات قائل میگوید اصلا اینجا تا امر مولا نیاد موضوع تحقق پیدا نکرده. چطور موضوعی که تحقق پیدا نکرده شما حکم را در موردش جاری میکنید؟ بنابراین نمیتواند مولا امر به غیر مقدور داشته باشه، در حالی که قدرت شرط عمومی تقیه فزبدت الکلام، نمی شود قصد الامر را اخذ کنی، چون اخذ و قصد الامر مستلزم تکلیف به غیر مقدوره، و تکلیف به غیر مقدور در شأن حکیم نیست. بنابراین قصد الامر رو نمیتوان عکس کرد، وقتی تقیید نشد اطلاق هم امکان پذیر نیست، چون رابطه، رابطه ملکه و عدم الملکه است. قدری طول کشید اما به خیال خودم خواستم فرمایش مرحوم آخوند به اندازه فهم خودم روشن بشه. بفرمایید.
واجب توسلی، واجب تعبدی رو ما از احکام شرعیه که در متون دینی روایات وجود داره شناختیم. خب چه اشکال داره ما بگیم شارع مقدس قید قصد الامر رو در واجبات تعبدی جزء موضوع، یعنی جزء ماهیت موضوع قرار داده و بتونه اون رو هم در امر اخص بکنه.
فرمایش مرحوم آخوند این است که شیوه مولا در امر و نه شیوه اغلاست. اغلا اول موضوع را میبیند و این موضوع را ندیده، هنوز امرش نیامده است. تا نماز به قصد الامر تحقق پیدا کند شارع امر یجب رو روش بیاره. اینه مسئله. لکن به نظر میرسد اینجا یک کلمه بگیم، اون یک کلمه این است که متعلق موضوع کی باید مقدور باشه؟ حین الامتثال باید مقدور باشه یا حین الامر مقدور باشه؟ سوال. میپذیریم که قدرت شرط عمومی تکلیمه، بسیار، اما این شرط عمومی تکلیف کی باید من مکلف قدرت داشته باشم؟ هینال امتثاله. چه بسا هینال امر مقدور نباشد اما هینال امتثال مقدور میشه. اینجا چه اشکال داره بگیم هینال امر مقدور نیست من انجام بدم؟ چرا؟ به دلیل اینکه هنوز امر مولا نیامده. اما بعد الامر، بعد از اینکه امر مولا اتیان شد، قدرت بر امتثال دارم یا ندارم؟ قدرت بر امتثال دارم. پس بنابراین به نظر میرسه که با تکلیف غیر مقدور نمیتوانیم این قصد الامر را از گردونه بیرون ببریم. بله هین الامر غیر مقدوره، اما هین الامتثال مولا میاد و میگوید صلات به قصد الامر بیاورید. کدوم قصد الامر؟ همونی که با این امر فعلی من آمده است.
دو تا امر صورت گرفته در اینجا؟
نه، همون یک امر، یک امر صورت گرفته، منتها امری که این الامر مقدور نیست. چرا مقدور نیست؟ چون فرض این است که هنوز امری نیامده است تا صلات به قصد الامر را بتوانم اتیان کنم، مقدور نیست. اما بعد از آن که امر او ابلاغ شد، من قصد الامر و صلات به قصد الامر را می آورم. پس اولین دلیل از ده دلیل این که قصد الامر را نمیتوان در موضوع اخذ کرد این است که مستلزم تکلیف به غیر مقدوره، و با این ملاحظه ای که گفتیم تکلیف غیر مقدور مقدور شد، چون ما قدرت حین الامتثال را میخواهیم لا قدرت حین الامر. مرحوم آخوند بعدش جمله ای را گفته است که مسئله داعبیت الامر الی نفسه است. این را انشاءالله میگذاریم برای فردا. دوستان گرامی مطالعه کنن در خدمتشون هستن.
سوال شده گفتن با یک امر نماز رو واجب میکنه، با یک امر دیگه قصد امتثال رو.
بله، این از اون حرفایی که گفتند که ما با یک امر نمیتوانیم، اما با دو امر، امر اول رو بگوید سل نماز بی قصد امتثال، یه امر دومی بیاد بگه اون نمازی را که گفتم به قصد امتثال بیار، اینا مرحوم آخون مطرح کرده، مطرح میکنیم انشاءالله. تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.